اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
افسر جوان، نویسنده نرگس الهی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، عباس توفیقی، اکبر مولایی، محمد رضا علی، رویا فلاحی، مهرخ افسلی، معصومه عزیز محمدی. کارگردان: سعیده فرزی. گوینده: حمید رضا هدایتی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت گذشته شنیدید خانواده میترا مدتی است از تهران به زابل رفتند. احمد برادر میترا رئیس کلانتری زابل شده و درگیر یک پرونده مواد مخدر می باشد که مدت هاست افسران منطقه را درگیر خودش کرده است. مادر میترا به تازگی درمان سرطان را پشت سر گذاشته و حالا کمی افسردگی دارد. او دلش می خواهد قبل از مرگش ازدواج فرزندانش را ببیند. میترا به واسطه سابقه کارش در مؤسسه آموزش زبان مشغول به کار می شود. او در آنجا با دختر جوانی به نام جواهر آشنا می شود. برادر جواهر مهندسی است به نام جواد و جواهر قصد دارد از میترا برای برادرش خواستگاری کند. چون پدر آنها کارگری بوده که به خاطر افتادن از ساختمان فلج شده است و حالا جاسم برادر بزرگتر جواد و جواهر مخارج خانواده را تأمین می کند، جاسم به برادرش می گوید از مخارج ازدواج نترسد و روی حمایت او حساب کند و پا پیش بگذارد. پس از مدتی که از آشنایی میترا و جواد می گذرد، میترا اعتراف می کند در گذشته مدت کوتاهی نامزد داشته که به خاطر عدم ثبات روانی نامزدش از او جدا شده است. اما این موضوع موجب نمی شود جواد از ازدواج با میترا صرف نظر کند. از آن طرف احمد که درگیر پرونده مواد مخدر شده، با رفت و آمد جواهر به خانهشان حس می کند از او خوشش آمده. او با پیدا کردن سرنخی راهی بندر عباس می شود تا بتواند سردستی باند مواد مخدر را به دام بیندازد. حالا بشنویم ادامه نمایش را.
ببینم تو اگه سازنده نیستی پس این همه مواد از کی می گرفتی؟
صد دفعه گفتم، یه بار دیگه هم میگم، من از واسطه میگرفتم. واسطه؟
حواستو جمع کن، اگه یه بار دیگه موقع جواب پس دادن تفره بری خودت میدونی.
من هرچی میدونستم و گفتم.
تو خونت یک کیلو شیشه پیدا کردیم، اون وقت میگی با واسطه کار میکنی؟
خب من ندیدم سازنده رو، الان سه ساله که واسطه داره بهم جنس میده. وقتی ندیدم دروغ بگم که دیدم؟ آره
تو که راست میگی، اون وقت واسطت مهران گوریله که خرده فروشه، نه؟
لو نداده لابد که کلان کلان داره میفروشه.
حرف میزنی یا به حرف میگرم اتا؟ با تو هم چرا لالمونی گرفتی؟ به هر حال که همه تون با این پرونده سرتون بالایی داره، نمیخواد مهران گوریل و فدای سرچشم کنی. به فکر خودت باش، شاید با همکاری که میکنی بدبخت از مجازاتت کم بشه.
من که فاتحه خودم رو خوندم، این شمایید که باید بدونید من از مهران جنس میگرفتم. و سلام
رشیدی.
بله قربان.
بندازش تو انفرادی.
چش قربان.
اونجا که بری به حرف میاد. سرچشمه که سهله، خاطرات نوزادش هم تو تنهایی میاد جلو چشمش.
چرا نواس روش بدم وقتی الان پام لبه گوره؟
گوش من از این عراجیف پره. رشیدی جان. ببرش.
چش قربان. باشو باشو، حالا که به زبون خوش مغر نمیای. باشو باشو را بیا. چه تکون بده انسانتو.
آسم دارم.
آخه
جدی میگم، مادرزادیه.
ببرش رشیدی.
ببین تو رو خدا، وقتی شما منو کت بسته آوردین اسپریمو نیاوردم.
ماشین ریش تراش تو چی؟ اونو برداشتی؟
نبرش تشیدی؟
گوش کنین، گوش کنین. مردگه من به چه درد شما میخوره؟
زندت هم به دردمون نمیخوره.
اگه بگم از کی میگرفتم؟ لوم نمیدین که ها؟
آها. الان شدی یه پسر حرف گوش کن که میشه باهات مذاکره کرد.
نمیخوام بفهمه من لوش دادم.
چرا؟
چون نون و نمکشو خورده.
آه که اینطور.
طرف چی بوده؟ بی خیال مرام و معرفت. اگه توی پرونده درج بشه نفر بالا دستی تو لو دادی، تخفیف میخوره بهت. حالا خود دانی با شیشه هایی که ازت بهمون رسیده، دیر یا زود به بالا دستیت هم میرسیم. اینو بدون، تا دیگه چشمت به جمال اون یارو نمیافته، ولی چشم ما دیر یا زود به جمالش روشن میشه. بعدش هم تا بگیریمش بهش میگیم تو لوش دادی، تا اگه انتقامی داره ازت بگیره. میدونی که این کله گنده ها سرشون بره بالای دار، بازم آدم بیرون دارن که عزیزانتو گوشمالی بدن. بس بهتره خودت لوش بدی که با تمام دار و دستش بیفته تو چنگمون.
من بودم که لوش میدادم.
باشه،
یه برگه بیارین تا آخرین آدرسی رو که ازش دارم بنویسه. ولی به مرگ مادرم این آخرین شماره و آدرسی رو که ازش دارم، چون شیش ماه بود مهران گوریل واسطه شده بود و به هم جنس میرسون.
که اینطور، من یه روغنی به مالم به پرونده اون مهران گوریل که این هوا کرسترول ازش بریزه پایین. حالا که هستن ایشون
بیا آش، همینطور که میدیویسی معرفیش کن.
اسمش نویده، بچه یه زابله، یه چند سالی کوچیکتر از منه، اما مار خوشخط و خالیه که هم تا نداره.
جدن چه کار سختی آدم با نامزدش بیاد بیرون بلال بخوره.
راحت باش.
هرچه قدم راحت باشم نمیتونم اونجوری که دلم میخواد این بلال شیری رو گاز بزنم.
منم همینطور.
حیف که من فردا دارم برمیگردم اصلویه.
جدن؟ چرا؟ قرار بود بیشتر ببینیم که.
حالا بعدم به مرخصیامون بیشتر نیاز داریم.
آه درسته.
چون اینجوری که سر برادر شما شلوغ شده نمیشه باهاتون برای یه شب هماهنگ کرد.
آره اصلا نمیبینیمش.
از اون طرفم این فردا داداش من داره با خانوادهش میره ترکیه.
آقا جاسم؟
آره، مثل اینکه یهو قصد سفر کردن. گفتم که بهت، خانومش تو کار مزونه، حتما برای خرید جنس دارم میرم.
بله به سلامتی، سفرشون بی خطر.
ممنون. خب خواه نخواه اینجوری همه چی میره تا سه هفته دیگه که من برگردم.
درسته، باشه، بالاخره مسئله ای که پیش اومده دیگه.
بابات حکمتی تو کاره. چون از قدیم گفتن گوهر با ارزش به آسونی به دست نمیاد.
لطف داری، ممنونم. میگم بهتره بریم پیش جواهر، نیم ساعتی هست رو صندلی نشسته.
نگران اون نباش، حتما الان داره روزنامه‌های خارجی رو میخونه یا یه مقاله‌ای رو ترجمه میکنه، چه میدونم، میدونی که میخواد دکترام شرکت کنه.
آره لیاقتش هم داره.
بله، فقط حیف که پاسوز پدرم شد.
انشالله یه وقت خوبم گیر اون میاد.
انشالله. چطوری خواهر؟
قربونت، ممنون.
چی کار میکردی؟
یه منبع خوب پیدا کردم برای ترجمه، داشتم اونو ذخیره میکردم. دیدی
گفتم؟
بله دیگه، دختر خوب و معجب ما کاری دیگه ای مگه با گوشیش انجام میده؟
اختیار دارین دیگه، اینقدرم تعریفی نیست.
از نظر من که جواهری.
شما لوت داری عروس خانو.
عروسی شما را هم ببینیم به زودی.
انشالله.
سلامت باشیم.
پس نوی توی؟
چیه؟ حدس میزده یه قلچماق اینجا باشه؟
نه اتفاقا واسه رد گم کنی خوبه که یه زنم پشت این پرونده باشه. نبوغ شما رو نشون میده.
اگه من نبوغ داشتم که ماری مثل بهمن رو تو آستینم پرورش نمیدادم.
به هر حال هر شروع یه پایانی داره خانم زرنگ.
باش بیفته تو کسایی لو میدی که فکرشم نمیکردی اسمشونو به زبون بیاری.
از من چی میخوای؟
ببخشید مزاحم وقت سرکار علیه شدیم، ادب حکم کرد اطلاع میدادیم بعد میریختیم تو خونه پخش کننده شیشه.
فکر میکنید من اصل کاریم؟ من فقط واسطه بین خورده فروشام، یعنی یه جورای دلالم. اصلا نمیدونم سرمایه گذار کیه، پخت کننده کیه.
تو که راست میگی، چون همه تون تو این بازی قربانی، درست مثل مشتریاتون سرنوشتون یکیه، تهش همه تون دود میشین. و هبا
جناب سروان، من یه بازندم درست، اما تحقیرم نکن. زندگی من همینه که میبینی، یه بدبخت مفخورم. هرچی هم بدونم بهتون میگم، انقدرم ترسو هستم که اگه پخ کنید تو صورتم شجر نومچم هم لو بدم. و وقتی میگم نمیدونم، یعنی چیزی نمیدونم که به درد شما بخوره. البته چون موریونه ها یکی یکی خودشونو لو دادن تا پته من بیفته رو آب.
پس هیچ نمیدونی؟
تنها چیزی که میدونم اینه که شیشه این محدوده کجا پخت میشه، اما دیگه چیز بیشتری نمیدونم.
چه اینطور؟
وقت یعنی سازنده رو نمیشناسی؟
نه.
پس کی جنسا رو به تحویل میده؟
هر هفته چهارشنبه میرم کارواش که ماشینمو بشورم. یکی از کارگرای اونجا که نمیدونم کیه جاسازش میکنه تو ماشینم.
لابد اون وقت اون کارگرم نمیشناسی؟
اصلا. میتونه یه نفر باشه، میتونه هر دفعه یکی باشه.
خیلی خوب، اون وقت چه مدته که داری هر هفته چهارشنبه این کارو انجام میدی؟
نزدیک یه سالی میشه.
اگه نه پخت کننده رو میشناسی نه بالا سرید میدونی کیه، پس کی بهت گفتی که اونجا بری جنسا رو تحویل بگیری؟
گفتم که محل پخت جنسو میدونم. الانم نزدیک به 2 ساله که با همون یه پیغوم دارم این کارو به صورت روتین انجام میدم. قرارم شد اگه نقش تغییری کرد بازم بهم پیغوم بدن، از طریق همون ایمیلی که آدرسشو بهتون دادم.
نه دیگه نشد، یه جای کار میلنگ. بالاخره یکی باید این پیغامو بهت داده باشه.
خب
اون یه نفر کیه؟
حرف میزنی یا نه؟
مالک اون کارباش رابطم بوده.
کدوم کارباش؟
کارباش مرکز، مالکش جاسم بهزادیه.
کی؟
میشناسیش؟
مشتری کارباشش. خب میگفتی؟
آدم موجهی میزنه. هنوزم نمیدونم دست اونم تو کاره یا نه، فقط میدونم زیرزمین کارباشش رو به پخت کننده اصلی کرایه داده.
عجب.
پس معطل چی هستی؟ بریم کارباش مرکز دیگه.
رشیدی.
بله قربان.
تو این خانم رو ببر کلانتری تحویل بده، منم با سروان طوسی میرم کارباش مرکز.
یعنی من همراه تو نباشم؟
همراه خانم باش تا پروندهشو برسونی کلانتری، اینجوری خیال من راحت تره.
بله قربان. چش.
نیازی بود بهت میگم بیای اونجا. فقط یه چیزی، تو که خبری به این آقای جاسم ندادی که قضیه بیخ پیدا کرده ها؟
من خبری بهش ندادم، چون اصلا اجازه ارتباط بهم نمیده، جزو شروط کاریمون بوده. اما اگه خودش از جای دیگه متوجه لو رفتن قضیه شده باشه من ازش بی اطلاع هم.
ببرش تشیدی.
چشم.
شبتون بخیر. در مورد مسابقه روی موج نمایش کمی صحبت کردم با شما. خیلی فرصت نیست تو این فواصلی که پیش میاد بعد نمایش‌های 14-15 دقیقه‌ای صحبت می‌کنم. فقط اینو کوتاه بگم که یه مسابقه رادیویی است، پیامکی روی موج نمایش نامشه. سوالی مطرح میشه با 4 گزینه به عنوان پاسخ که یکیش پاسخ صحیح طبیعتاً. شما لطف می‌کنید پاسخ صحیح رو که پیدا کردید عددشو با نام زیباتون و نام شهرتون پیامک میکنید به شماره 301075 و هر شب، در واقع هر بامداد، 15 دقیقه بامداد تا 30 دقیقه بامداد، به مدت حدود 15 دقیقه این مسابقه اجرا میشه. سوال مطرح میشه تا ساعت 18 باید صبر بکنید. روز بعد، همون روز در واقع ساعت 18 همون روز، در برنامه زنده استودیو 8 نام برنده اعلام میشه. هر مسابقه هم فقط یک برنده داره. اینطور که من شنیدم جوایز نقدی هم در نظر گرفته شده برای برنده هر مسابقه. 30075 رو فراموش نکنید. من باز با شما صحبت خواهم کرد. بریم سراغ فعلا نمایش بعدی تا فرصتی دست بده و در مورد مسابقه بیشتر با هم گپ بزنیم. تکرار زورق خیال این لحظه تقدیم شما میشه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مرد نابینا، اثر دیوید هربرت لارنس، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. پس برتی داشت می آمد، همین امشب در باران و تاریکی نوامبر. ایزابل هیجان زده بود و ناآرامی و دودلی کهنه‌اش آزارش می داد. از این درد تردید، این احساس دردناک بلا تکلیفی همیشه رنج برده بود. سنگینی بارداری تازه داشتن را می کش، ولی اکنون بازگشته بود و اونا خوشنود بود. همچون همیشه می کوشید آرامش و خونسردی و خوشبرخوردی خود را حفظ کند، نقاب مانندی را که روی سر تا پای وجودش می کشید. زنی چراغ بلندی را کنار میز روشن کرده بود و رو میزی را کشیده بود. اتاق دراز ناهارخوری با اساسیه کهنه ساده ولی قشنگش تاریک بود. فقط میز گردش زیر نور اندکی می درخشید و جلوهی با شکوه زیبا داشت. رومیزی سفید برق می زد و گوشه های تور دوزی شده نکتیز سنگینش را تقریبا تا روی فرش می رسند. چینی ها کهنه و ظریف و شیری رنگ بودند و گل سرخ و آبی پررنگی داشتند. فنجان ها بزرگ و زنگوله شکل بودند و قوری چای از زیبایی خاصی برخوردار بود. ایزابل با لذتی دروغین بدان نگاه میکرد. اعصابش آزارش میدادند. دوباره ناخواسته به پنجره های بلند بی پرده نگاه کرد. در واپسین پرتو نور غروب درخت کاج بزرگی را که شاخه هایش تکان میخوردند در بیرون به زحمت میدید. گویان را نمیدید و تنها بدان میاندیشید. باران تندی به شیشه ها میخورد. چرا زن آرامش نداشت؟ آن دو مرد چرا عذابش میدادند؟ چرا نمی آمدند؟ این دلشوره اساسا برای چه بود؟ با رخوتی که در واقع دلشوره و بیتابی بود نشسته بود. چرا اقلا موریس نمی آمد؟ او دیگر چرا بیرون مانده بود؟ از جا بلند شد، چشمش به تصویرش در آینه افتاد و لبخندی به معنی شناسایی به خودش تحویل داد، چنان که انگار یک دوست دیرین خود را دیده است. صورتش بیضوی و آرام بود و بینیش اندکی خمیده. گردنش با شانه‌اش خط قشنگی می‌ساخت. چهره مادرانه دوست داشتنی پیدا کرده بود. با این اندیشه در سرش، ابروان و پلک‌های بیش و کم سنگینش را با لبخندی زودگذر کمانی کرد و چشمان خاکستریش در رخسار مریم‌وار متعالی‌اش لحظه‌ای شوخ و شریر و اندکی طناز شد. سپس بردباری زنانه خود را باز یافت. او به راستی زنی بس خوددار بود و تکانی به خود داد و به سوی در رفت. چشمانش کمی قرمز شده بودند. از میان سرسرای بزرگ و در انتهای آن گذشت و به ساختمان‌های مزرعه رسید. بوی لبنیات و آشپزخانه و مزرعه و چرم مستش کرد، ولی بیشتر از همه بوی لبنیات. دیگ‌های شیر را تازه شسته بودند. دالان سنگ فرش پیش رویش تاریک و خیس و گلی بود. از در باز آشپزخانه نوری بیرون می‌زد. جلو رفت و در درگاه ایستاد. اهل مزرعه پای بساط چای بودند. کمی دور پیرامون میز باریک درازی که چراغ سفیدی در میانش بود نشسته بودند. صورتها گل انداخته، غذا در دست های گل انداخته، دهان های قرمز در کار، سرها خم شده بر روی فنجان های چای، مردها و پسرها و زنهای جانشین مردهای سربازی رفته. وقت چای بود، وقت غذا بود. نگاهی به چهره ها انداخت. خانم برنام که او را ندیده بود و با قوری سیاه بزرگی داشت دور صندلی ها میگشت درنگی کرد و ناگهان چرخید و با شگفتی گفت: خانم بفهمید، بفهمید تو؟ داریم چای میخوریم. یک صندلی جلو کشید. ایزابل گفت: نه نه تو نمیام، نمیخوام مزاحم غذا خوردنتون بشم. نه نه چه حرفیه. آقای پروین نیومدن تو؟ خبر ندارین؟ من که خبر ندارم. دلتون تنگ شده خانم؟ ایزابل انگار خجالت کشید، خندید و گفت: نه فقط میخواستم بیان تو. میخواستید؟ بلند شو پسر، زود باش، بلند شو. خانم برنام با دست روی شانه یکی از پسرها زد. پسر با دهان پر شروع به کشیدن پاهایش به زمین کرد. کس دیگری از سوی دیگر میز گفت:
فکر کنم توی سبل بالا باشن.
نه 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 بلند نشید، خودم میرم، خیلی ممنونم. خانم برنام گفت: شما تو این شب طوفانی نباید برید بیرون، بذارید بچه میره. تکون بخور پسر. ایزابل با عزمی که همیشه از آن اطاعت میشد گفت: نه 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 چایی تو بخور تمام، خودم اصلا دوستانم برم استبل. خانم برنام: ممنونم. زن گفت: شد شما یک بار به حرف کسی گوش بدید؟ ایزابل پرسید: دورش که دیر نکرده؟ خانم برنام ساعت دیواری بلند تاریک را از دور نگاه کرد و گفت: نه 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 هنوز یه ربع تا 20 دقیقه مونده. بله یک ربع تموم. ایزابل گفت: عجب، هوا که زود تاریک میشه به نظرم یاد دیر شده. خانم برنام پاسخ داد: بله خانم همینطوره، مرد شور این روزا رو ببرن که اینقدر کوتاه شدن، کندشون بزنن. ایزابل در حال دور شدن گفت: آره آره با اجازتون. گالش‌هایش را روی کفش‌هایش کشید و شال پشمی بزرگی دور خودش پیچید و کلاه نمدی مردانه‌ای سرش گذاشت و روی سنگ فرش خیابان بندی حیات اول به راه افتاد. هوا بسیار تاریک بود. باد در میان ناوبن‌های بزرگ پشت ساختمان‌های بیرونی زوزه می‌کشید. هنگامی که به حیات دوم رسید هوا انگار تاریک‌تر شده بود. می‌ترسید زمین بخورد. آرزو کرد فانوسی با خودش آورده بود. باران خیسش می‌کرد. هم خوشش می‌آمد، هم میلی به ستیز با آن نداشت. سرانجام به در استبل رسید که به سختی دیده می‌شد. جایی اثری از روشنایی نبود. نیمه بالا را باز کرد و به تاریکی محض چشم دوخت. بوی اسب‌ها و آمونیاک و گرما در تاریکی مطلق غافلگیرش کرد. سراپا گوش شد ولی صدایی نشنید مگر صدای شب و جنبش یک اسب. با اینکه می‌ترسید با آوایی نازک و اندوهگین صدا کرد: موریس؟ موریس تو اونجایی؟ صدایی از تاریکی نیامد. فکر کرد باد و باران به اسب‌ها می‌خورد و گرمی حیات حیوانی را از میان می‌برد. برای تصحیح اشتباهش وارد استبل شد و نیمه پایینی در را بست و نیمه بالایی را با دستش بسته نگه داشت. بیش از آن تکان نخورد، زیرا با اینکه نمی‌دید از حضور اسب‌ها آگاه بود و می‌ترسید. احساس عجیبی در دلش پیدا شد. گوش تیز کرد. صدای ضعیفی از دور شنید، از خیلی دور گویا، صدای جیرینگ اکسف و صدای مردی که کلمه‌ای بر زبان آورد. لابد موریس بود در طرف دیگر استبل. بی حرکت ایستاد و منتظر آمدنش از در دیواری بین دو قسمت شد. اسب‌ها نزدیکش در تاریکی ترسناک بودند. صدای گوشخراش چفت در داخلی از جا پراندش. در باز شد. شنید و احساس کرد شوهرش وارد شده و ناپیدا از میان اسب‌ها که در تاریکی در هم آمیخته بودند به او نزدیک می‌شود. صدای نسبتاً آهسته حرف زدنش با اسب‌ها اعصابش را نوازش داد. چه نزدیک بود و چه ناپیدا. تاریکی چون گرداب قهاری او را در میان گرفته بود. سرش گیج رفت. حضور ذهنش او را واداشت آرام و آهنگین صدا کند: موریس؟ موریس عزیزم؟ او پاسخ داد:
بله ایزابل.
چیزی نمیدید، فقط انگار صدای دور مرد لمسش میکرد. با خوشحالی جواب داد: سلام. و چشم انداخت تا ببیندش. او هنوز سرگرم سرکشی به اسبهای نزدیکش بود، ولی زن فقط تاریکی را می دید و این کمی درماندهش می کرد. گفت: نمی آیی خونه عزیزم؟
چرا، دارم میام، فقط نیم دقیقه. خودت صبر کن. درش که هنوز نیومده؟
نه هنوز. صدای مرد عادی بود، اما هنوز اندکی بوی استبل می داد. زن دلش می خواست او دست می کشید. تا وقتی آنچنان ناپیدا بود از وی می ترسید. مرد پرسید:
ساعت چنده؟
هنوز شش نشده. دوست نداشت با تاریکی حرف بزند. لحظه بعد او نزدیک آمد و زن از در خارج شد. مرد در حالی که آهسته جلو می آمد و با دست دنبال در می گشت گفت:
اینجا باد میاد.
زن خود را عقب کشید. اکنون کمی باید او را می دید. مرد در حالی که درها رو می بست گفت:
برتی رای زیادی نداره.
ایزابل همچنان که چشمش به جسم تاریک دم در بود گفت: نه نداره. سپس افسود:
دست تو بده من عزیزم.
بازوی او را به بازوی خود فشرد و راه افتادند. دلش می‌خواست او را ببیند، او را نگاه کند. عصبی بود. او راست راه می‌رفت و سرش را بالا گرفته بود، ولی پاهای عضلانی نیرومندش حرکت تردیدآمیز عجیبی داشتند. زن همچنان که خود را با او هماهنگ می‌کرد، برخورد محتاطانه و قدرتمندانه پاهایش را با زمین احساس می‌کرد. لحظه‌ای به چشمش چون برج تاریکی آمد که از دل زمین بیرون زده بود. در دالان خانه مرد قدم سست کرد و با احتیاط بیشتری جلو رفت و در نهایت سکوت با دست به دنبال نیمکت گشت. سپس خود را با همه وزنش روی آن انداخت. او مردی بود با شانه‌های نسبتاً خمیده، ولی دست‌های سنگین و پاهای قوی که گویی زمین را می‌شناختند. سرش کوچک بود و معمولاً آن را راست و سبک نگه می‌داشت. مویش خرمایی و تابدار بود. دست‌های قرمز بزرگ ورزیده‌ای داشت که رگ‌های مچ‌هایشان بیرون زده بود. ران‌ها و زانوهای او نیز سنگین به نظر می‌رسیدند. هنگامی که سرپا می ایستاد، خون به چهره و گردنش می دوید و رگ‌های گیجگاه‌هایش بیرون می‌زد. زن به کوریش نگاه نمی کرد. ایزابل همیشه وقتی از در جدا کننده می گذاشتند و پای در خانه آرام و زیبای خود می گذاشتند خوشحال می شد. آن بیرون در احاطه بدویت هولنگیزی کمی از او می ترسید. رفتار موریس نیز هنگامی که بوی آشنای توصیف ناپذیر پیرامون همسرش به مشامش می خورد دگرگون می شد. بوی عطر شام نوازی که تندی ناچیزی هم داشت، شاید بوی مخلوط گل و ادویه خوشبو کننده خانه بود. پای پله های ایستاد و نفس در سینه حبس کرد و گوش داد. زن نگاهش کرد و دلش به درد آمد. انگار گوشش به صدای پای سر روش بود. گفت:
هنوز که نیومده. میرم بالا لباس عوض کنم.
مکسی کرد.
موریس، دلت میخواست اون نیاد، درسته؟
نه، اصلا اینطور نیست. من فقط منتظرم.
دارم میبینم.
سپس خود را بالا کشید و دید لبخندی چهره مرد را باز کرد. بازیگوشانه گفت:
به چی داری میخندی؟
مرد پاسخ داد:
تو داری سعی میکنی حال منو بهتر کنی، از چی داری دلجویی میکنی؟
زن گفت:
برای چی باید ازت دلجویی کنم؟ میدونی که ما همدیگر دوست داریم، میدونی که با هم ازدواج کردیم. خب مگه چیزی مهمتر از اینم هست؟
نه قیچی عزیزم، تو حالت خوبه؟ نه
من خوبم، خوبه. خوب تو بعضی وقتا منو یه خود نگران میکنی.
چرا نگران؟ من که کاری نکردم.
کاش این استراب ها تمام میشد. کاش آرامش همیشه در زندگی بود. کاش چیزی بهتر از آنچه تجربه میکرد در زندگیش و در آن لحظه حضور داشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
تکرار زورق خیال به